در خط مهمترین خبرها، برف و باران حرکت در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. دادگاه دوشنبه اورز وزیربکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد و روحانی اهل سنت در ایران از اعتراضگران پشتیبانی کرد. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 7 نوامبر است. برنامه را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیمور رحیم با ورزشکار شناخته تاجیک شب گذشته در مسابقات گرند سلم باکو صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف که در وزن زیاد از 100 کیلوگرم برآمد میکند، 4 رقیبش را شکست داد و صاحب مدال طلا گرند سلم گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از مسابقات های گرند سلم است. ده ها نفر از مدال گرفته تیمور رحیموف خوشحالی کردند. در مسابقات گرند سلم باکو که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، 12 جوداکار تاجیک شرکت کردند. به جز تیمور رحیموف، جوداکار تاجیک مولا رجب خلیفایف برنده مدال نقره گردید. باریدن برف حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. ده ها ماشین شب گذشته در این راه در ماندند. شرکت ایرس مسئول نگهبینی در این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، بیگاه دیروز خبر داد که بنابر بارش پرشدت برف، حرکت تمام نمود نقلیات به شمال کشور منع می شود. این شرکت تنها بعد 9 ساعت خبر داد که برای عبور نقلیات ها اجازه داده است، اما ماشین های بارکش هنوز هم امکان گذشتن از راه را ندارند. مسافران با گذاشتن عکس ها در شبکه های اجتماعی از جمع شدن ده ها ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها نوشتند بیش از 5 ساعت در داخل نقب درماندند و برای خوردن چیزی نداشتند. مسئولین شرکت ایرس به این شکایت ها هنوز پاسخ ندادند. همه ساله با شروع فصل زمستان روها در راه دوشنبه چناق مشکل می شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان می باشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان اورز وزیربکوف را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهکار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران میرسان و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیوی آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحبه رادیوی آزادی آنها حالا از تصمیم نگرفتند که از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. اورز و برادرش رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند، با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته بودند. اورز و رمزی وزیربکوف ها روز 29 ایل سال روان در فرودگاه دمدادوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال های مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. نزدیکانشان این نوار را صحنه سازی گفتند. فرنگیز حامد با سال 2019 از تاجیکستان به روسیه کوچ بست و حالا در یک درمانگاه شهر مسکو کار میکند. در مدت کوتاه در بین همکاران و آنهایی که برای معالجه نزدش می آیند محبوبیت زیادی پیدا کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی هنگام سفر به روسیه با او صحبت کرد و پارچه از آن را با هم میبینیم.
دو فرنگیس احمد رفیقانا اینی زمان مدیری شعبه تیبی پروفیلاکتیکی در یکی از درمانگاه های شهری مسکو فعالیت میبرم. 2019 من به شهری مسکو با اهل اویلم کشیده اومدم و در همین درمانگاهی که ازیر من فعالیت برده استودم، همچون طبیبی تیراپیفت با کور شروع بردم. شرایط کور خوب است و ما معقول است. البته بوری اول سر میکنید، جوی بگونه، یعنی شما باید همش رو از نو سر کنید، ترس و حراس میافتد. لیکن از شخصانی که در گرد و اطراف هستند، این هم بسیار چی وابستگی دارد. گزیشی سرتیفیکاسیونی گذاشتم، یعنی چهل که به زبانی روس میگن سرتیفیکات ورچا باید بتونم اون سرتیفیکات رو گیرم. من اون رو خونده تمام کردم، سرتیفیکات رو گرفتم. وقتی که نامم رو میخونن میفهمن میگن شما از کجا هستید، بعد من میفهمونم، لیکن همین که وقت یک گم بر با اون لحظه ای که مثلا گیان و از تاجیکستان اومده است برای چی اومده تون همونجا جای خودتون با کار کنیتون، این خلین گپ یک گم بر شده نشده است. برعکس ما اون بسیار معامله خوب داریم، حتی حالاتوی بودن که یک روز در تشریف در قبول من بیمار اومد، صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، من از احوالش پرسان شدم، پرسید نام شما فارسی است؟ من گفتم ها نام من فارسی است. پرسان شدم شما از کجا فهمیدید؟ کیوای به زبان تاجیکی سخن راندن. مردی کلون سال 75 ساله با اویلشون بودن در قبول و گفتن که فرنگیز جان من با زبان تاجیکی، همش رو با زبان تاجیکی گفتن که فرنگیز جان من 10 سال اینجا نیم در تاجیکستان خدمت کرده بودم. بسیار شد گشت که بود طبیبش از تاجیکستان میباشد. این خیلی حالات خیلی زیادند، خیلی زیادند.
مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش بکند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. این دختر کرد ایرانی پس از چند روز بازداشت درگذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا میگیرد.
هفتمی نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود می نامند و ده ها اثری او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خود برخوردارند. از جامی 3 دیوان با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تاسیسی بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منرخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن تروری سرخم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاتر های منطقوی خوجند، چکالوفسک، کونیبودون، کلوب قورغونتپا و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاتر ها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر می شود.
قرب روبل روسیه نظر به آخر هفته گذشته کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز 7 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 155 تا 161 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 10 سومان و 80 درهم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی با برار خواهانم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خزم من میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تهران گفت روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی را که به آنها به اوکراین حمله کرد پیش از جنگ خریده بوده است. به اطلاع ریترز، وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرد. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی می‌دهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی در جنگ زده اوکراین استفاده کرده است، تهران بی‌طرف نخواهد ماند. کیف مسکو را عیبدار می‌کند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیان آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصا این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله های بی‌سرنشین تنها در تیرماه سال 2022 آغاز شدند. رئیس کمیته سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تورک در نامه به مالک تویتر ایلان ماسک گفته است حقوق آدمان باید در مرکز توجه قرار گیرد. نامه بعدیان فرستاده شد که ماسک اعضای تیم مسئول رعایت حقوق انسان را از کار در تویتر راند. من شما را دعوت میکنم توری کنید که حقوق انسان در مدیریت تویتر تحت رهبری شما در مقام مرکزی قرار گیرد، نوشت رهبری کمیته سازمان ملل متحد. بی بی سی می نویسد انتقاد عموی سازمان ملل تجربه عادی نیست. عادتا سازمان ملل به نمایندگان تجارت مراجعه پوشیده می فرستد. ایلان ماسک در ماه اکتبر امسال تویتر را به ارزش 44 میلیارد دلار خرید. بعد از انجام دادن سازشنامه خرید، ماسک قریب 3700 کس، نصفی از کارمندان را از کار راند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبریت تویتر قسمی از کارمندان رانده شده را دعوت کرده است که به کار برمیگردند. سفیر قرقیزستان در آلمان آمورбек تکیبویف روز 6 نوامبر در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی کشورش همچون شاهد بازپرسی شده است. وکیل دفاع تکیبویف چنارا ژاکوببکوا در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت شخص زیر حمایت او را در دایره پرونده اعضای کمیته مستقل حفظ آبانبار کمپیرآباد بازپرسی کردند. تکیبویف قبلا از فعالان و سیاستمداران بازداشت شده قرقیزستان جانبداری کرده خواسته بود که آنها را آزاد کنند. سفیر قرقیز امضا گذاشته است که جزئیات تفتیشات را آشکار نمی کنند. وزارت امور داخلی قرقیزستان تا حالا این خبر را شرح ندادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف یک قطار قانون ها را امضا کرد که صلاحیت رهبری دولت را کم می کنند. این بسته قانون ها در نتیجه رای پرسی قبول شدند که ماه ایون امسال برای تغییر کنستیتوسی قزاقستان برگزار گشته بود. تغییر و اضافه ها صلاحیت های پرزیدنت را در رابطه با مقام محلی شهر و ناحیه ها محدود می کند. پرزیدنت قزاقستان اکنون رئیسان شهر و ناحیه و ولایت را با رازگی وکیلان محلی تعیین می کند. همچنین قوات پرزیدنتی در پارلمان قزاقستان کاهش خواهد یافت. پرزیدنت قزاقستان دیگر حق ندارد که عضو حزب سیاسی باشد و خویشاوندان او هم حق فعالیت در منصب‌های رهبری و سیاسی را ندارند. کمیسیه مرکزی انتخابات قرقیزستان 6 ایون اعلام کرد که بیش از 77% شهروندان آن کشور در یک رای پرسی از اصلاح قانون اساسی پشتیبانی کردند. در رای پرسی 68% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد که کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان درباره اقلیم که امروز نشر شد آمده است، سطح بحرها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوری سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، اگر سالهای 90 سطح بحرها در یک سال تا 2.1 میلی‌متر بالا می رفت، در یک ده سال اخیر سالانه تا 5 میلی‌متر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و دیپلمات‌های 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روزی 6 نوامبر به مصر سفر کرده است. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعد چند ساعت بسته بودن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبینی را که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه ای گفت محدودیت ها برای همه نمود نخلات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روعا در راه دوشنبه چناق مشکل شد و ده ها ماشین در داخل نقب درماندند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. محمدی رحمتلو که زمان او را رهبری رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نامی بردند، بعدی بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر باره بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند در باره سبب بازداشت او معلومات ندارند. مقامات انتظامی شرح نمی‌دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعدم به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسود تنها همین را می دانند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمتلو را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمی کرد، شناسنامه نداشت، به مسجد نمی رفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه می برآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادری محمدی رحمتلو. محمدی رحمتلو 49 ساله فارغ التحصیل فکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان و ساکن محله چوریاکوران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروانی سلفیه اون زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیم و ازار قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها در باره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبان حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگر بگیرم بابر یار بفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم Oh, هستی مرا می شوه امران بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم
مکتب های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. مسئولین مکتب ها می گویند خوانندگان صنف های پایانی با کتاب های لازمی تامین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که در کتابخانه های این مکتب ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب های تاجیکی قزاقستان کتاب می فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در محله فردوسی ناحیه مقتعرل مکتب تاجیکی با نام عبدالقاسم فردوسی فعالیت دارد. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل می کنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس می خوانند. عبدالرؤف فیضیف معلم صنف های ابتدایی است. او سال 2007 با کوتای تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کوتاها جدا می شود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد. میگوید از نرسیدن کتاب های درسی با زبان تاجیکی اذیت میکشند.
مسئله کتاب درسی صنف های ابتدایی کم در تنکسی هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و کدرگاز برنامه نوی که پیدا شده است صنف های پایانه ما نیاز داریم که همین کتاب ها دسترس کنند. ما درخواست دادیم و در جوابش نامده است. ما خواهش میکنیم که بسیار کرد کتاب دسترس شدن برای صنف ابتدایی خیلی خوب میشود.
کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان همین مشکل را دارند. از جمله در مکتبی به نام میرزا ترسونزاده هم نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی بر علام مشاهده می‌شود. در کتابخانه این مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعر شناخته پیدا نمی‌شود. سال‌های پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می‌آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های که مبلغ جدا کرد. این کتاب ها از روی برنامه تعلیمی وزارت معارف قزاقستان با زبان تاجیکی برگردانده شدند، اما این کتاب ها ظاهرا طلبات آموزگاران را قانع نمی کند. از این بدتر در کتابخانه ها ادبیات بدیهی با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در عوض صدها نمود کتاب ها با زبان قزاقی در رف کتابخانه ها خوابیده است. عبدالرافع سلطانوف کتابدار مکتبی به نام فردوسی میگوید اکثر کتاب هایی که از شاعران تاجیک مانده است کهنه هستند.
کتابخانه ما یگانه ابوعلی میرسینا است، عبدالرحمن جامع، عبدالله رودکی، شاعر بزرگ کمتر هست، لیکن در عین آنها را باشد کتاب های کهنه هستند. کتاب های دایر به این سال زمان حاضر نو چوب شدگی برامدگی نادسترس است، کم بوده است. ما خواهش ما که یک چند قدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیهی باشد، علاقه امکان تا حدش هست ما حرکت میکنیم که برای ما بیارند رسانند و در این دیار ما در این مکتب ما خواننده ها شکرکن گرفته خوانند، استفاده برند، دانند اساس گذاری ما کی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما باخبر شوند.
قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همساله برای مکتب های تاجیکی در قزاقستان کتاب می فرستد، اما تعداد این کتاب ها رسانه نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربکوف یک دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مفتشان آرز وزیربکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسانید و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیو آزادی گفت آرز خود را بیگناه می داند و می خواست پرونده‌اش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمی دادند. به قبل مصاحبه رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتند از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. آرز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی می کردن با نظرهای تنقیدیشان در باری حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانون شکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها می گویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قبل خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتمبیکوف و همسری آرز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعدی به دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و به بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگری ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. آرز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صفحه های نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی نشر شد می گفتند به وطن برگشتند تا به سالهای مقامات در باری ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتمبیکوف همسری آرز وزیربکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبری حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک گروه از ساکنان دهه پاروار ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداری اینا زمین ها را وقتی که اینا در همونجا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده زمین ها را ضبط کرد گری وقتی که چاروی ما با چراگاه برمد از چراگاه اینا گریفتن اشتراح میکردن نموندن.
در دهه تگوبای رشت حدود 160 خوجاگی زندگی دارد که درآمد اصلی اشان از چارواداری است. خوجاگی دهقانی مربوط به نزدیکان رئیس سابق ناحیه قناعتچو لایق‌زاده از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه‌های دیگری زمین‌های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت ناحیه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند.
موافق قرار رایان 2830 گکتار خلد دادگیان نگی سریفکت شولی سریفکت ندادیان حتی دیدو که دادگیم نه که رئیس نویه با نهی درک زمین نیست که همینه بیان دیدو که هم بچیان.
ایدیبگ لایقوف برادر قناعتچو لایق‌زاده از تفصیلات بحث خودداری کرده تلفنش را خاموش کرد، اما او در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود که از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. لایقوف ادعا کرده بود که بعضی از ساکنان محله در حق آنها شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفته ایم. جمال الدین دولتوف حقوق شناس حکومت ناحیه رشت تصدیق کرد که بحث چراگاه هنوز نهایی نشده است. رشت یک ناحیه کوهستانی است و ساکنانش بیشتر به کشاورزی و چارواداری مشغولند. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چارو در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندانشان جایی ندارند.
نرخ تخم مرغ در تاجیکستان بالا رفته است، هرچند مقامات میگویند استحصال آن در کشور افزایش یافته است. اگر دو هفته پیش یک بسته تخم که از 30 دونه عبارت است در بازار و دکان ها 31 تا 35 سومانی بود، حالا ارزش آن به 45 تا 46 سومانی رسیده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در خدمات زیرینصاری تاجیکستان که نرخ ها را نظارت می کنند گفتند ساکنان از بالا روی نرخ تخم شکایت کردند و آنها این مساله را تحقیق می کنند. دکان های تخم فروشی حالا کم آدم به نظر می رسند. سوداگران از کم شدن مشتری و خریداران از بالا روی به سابقه نرخ تخم مرغ شکایت دارند. شبنم اکبر را در بازار میرگان دوشنبه به تجارت تخم مشغول است. او روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دلیل بالا رفتن تخم را کسی برایشان شرح داده نمیتواند.
35 33 40 تو 40 بلند بلند 40 سوم بود. اهوز 45 48 تو 50 را بالا شده. بعد که خش شمارش کم و کمتر خریدارش کمتر شده نسبت به پیشتر.
گران شدن نرخ تخم مرغ خریداران را مجبور کرده است تا خریدن این غذای در گذشته دسترس و نیازی اول را کمتر کنند. امرالدین خالمرادوف ساکن شهر وعده در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا تلاش میکنند تخم را کمتر استعمال کنند.
15 تا میگیرم 10 تا میگیرم میخوام.
خیمت کشید نمیگیریم ده تا میگم برکور شد خیلی مقصد میگیریم چیم تخه گریتن گوش گیریم و خوبتر است تخه کم کم خیمت تاریخیم
تاجران گران شدن نرخ تخم را بر اساس شنیده هایشان در کم شدن سرشمار مرغ نام میبرند. مسئولان چندی از کارخانه های پرنده پروری تلف شدن شمار بزرگ مرغ را که به نرخ تخم تاثیر نظر است گذارد رد کردند. کارمندان کارخانه های پرنده پروری سبب افزایش نرخ تخم را به گران شدن غذای وارداتی مرغ و مواد ترکیب غذا رب میدیند، ولی تا کدام اندازه افزایش یافتن نرخ خوراک مرغ را دقیق نمیگویند. نگرانی ها از افزایش با سرعت نرخ تخم در حال است که به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان سرشمار مرغ در کشور به زیاده از 11 میلیون سر رسیده است. اکرام عبدالرحمنی سرداری ریاست چارواداری پرنده پروری و ماهی پروری این نهاد روز 3 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
در 9 ماه سال جاری زیاده از 11 میلیون سر سرشمار پرنده موجود است و استحصال تخم باشد 902,728,000 دونه است که نسبت به همین دوره سال گذشته استحصال تخم 152,126,000 دونه زیاد می باشد.
تاجیکستان در سال جاری به اطلاع رسمی بیشتر از 16 میلیون دونه تخم به افغانستان و نزدیک 3 میلیون دونه تخم اینکوباسیونی به ازبکستان صادر کرده است. در تاجیکستان 215 کارخانه پرورش پرنده فعال است که از آن 102 کارخانه به استحصال تخم غذایی مشغول است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات در قرغیزستان خبرنگار حامله‌دار را بازداشت کردند. او گفت او را به دام افتاندند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پلیس شهری بیشکک یک خبرنگار حامله‌دار و نواربردار او را به مهلت 48 ساعت بازداشت نمود و گفت که این نفران در تماجوی گمان بر می شوند. در حالی که خود خبرنگار سنرابیه ساتیبالدی و که منتظر تولد فرزند دویمش است گفت که اتهام ساخته کاری شده بوده او را به دام انداختند. عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حامی حقوق قلیم شمی در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و ونواربردار کلیس اشیربایف شبانگاه بازداشت شدند و بعدی دو شبانه روز دادگاه معلوم خواهد کرد که ادامه قضیه چی می شود. در یک اظهاراتش وزارت کارهای داخلی قرغیزستان روز 4 نوامبر گفت ساتیبالدی و اشیربایف که کارمند وبسایت خبری میر24kg می باشند از قانونگذاران با تهدید فاش کردن کدام یک ثبت صوتی از سالهای 2016-2017 $2,000 را تمام می کردند. خود ساتیبالدی و که با گزارش های تنقیدی اش در نسبت حکومت قرغیزستان معروف است گفت بدام ساخته شده رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قمچی بکتاشیف و برادر او شایر بکافتاده است. ساتیبالدی و گفت حالا که تفتیش ها جریان دارد چیزی گفته نمی توانم. آنها مشورت کرده این دام را تشکیل کردند. وقتی من آزاد شدم همه اش را فاش می کنم. عبدالرسولوه گفت که ساتیبالدی و شبانگاه از اداره پلیس به یک بیمارخانه شتافت چون خود را بد حس کرد. با وجود اینکه طبیبان هشدار دادند که او باید تحت نظارت باشد و خطری از دست دادن کودکش وجود دارد، خادمانی پلیس او را دوباره به اداره خود بردند. عبدالرسولوه گفت که وقتی سلامتی او دوباره بد شد، آنها را مجبور کردند که باری دویم نزدش رفته از حالش خبردار شوند. وکالتداری حقوق انسان در قرغیزستان اتیر عبدالرحمتوه در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت که با ساتیبالدی و دیدار کرده است و تاکید نمود که حقوق این ژورنالیست از جانب پلیس پایمال شده است. عبدالرحمتوه گفت با وجود اینکه طبیبان امر دادند که او را به بیمارخانه برند، سنرابیه را به بازداشتگاه بردند و او آنجا از هوش رفت. طبیبان دو دفعه آمدند و حیرت زده شدند که او هنوز هم در بیمارخانه بستری نشده است. این مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی است. مفتشانی که او را بازداشت کردند باید به جوابگری کشیده شوند. گروه های حامی حقوق انسان اخیراً هشدار دادند که مقامات قرغیزستان تلاش های خود را برای نظارت و سانسور مطبوعات افزایش داده، سرکوبی وسیع آزادی بیان و جامعه مدنی را براه ماندند. روز 26 اکتبر حکومت قرغیزستان گفت اگر رادیوی آزادتیک بخش قرغیزی رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی یک ویدیویی رو که آن را تلویزیونی نستایشی وریما رسانه مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا نبردارند این وبسایت مسدود می شود. در این ویدیو گزارش درباره مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشر شد. مقامات ادعا کردند که این گزارش غالبا موقع تاجیکستان را نمایش می داد ولی رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی این را رد کرد. حکومت بعد این حسابی بانکی رادیو آزادتیک را بدون هیچ شرح مسدود کرد. بازداشت ساتی بولدی و اشیربویف در روز رخ داد که یک ژورنالیست دیگری قرغیز سمتی تلس اولو با اتهام افرادگرایی به حبس خانگی گرفته شد ولی خود او و طرفدارانش این اتهام ها را رد کرده آن را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. ماه سپتامبر دادگاه در شهر بیشکک رهبری شبکه تلویزیونی نکست تالایبک دویشنبیف رو برای نشر گزارش درباره جنگ روسیه در اوکراین به 3 سال حبس شرطی محکوم کرد. دویشنبیف با افشاری میکند که هیچ گناهی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرزیه 35 ساله همراهی همسرش کارگری کارخانه نیاگارا امی باشد. کاری زن و شوهر از هم فرقی ندارد. کاری هر روزه این زنها پختن خیشت و جابجا کردن آن است. اما اولی کاری آنها از آموزش و راندن این سه چرخه ها شروع شده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
حالا آنها برابر مردان خیشت میکشانند و آن را جابجا میکنند. زنها الکی به این کار عادت کرده اند و خستگی را هم احساس نمی کنند. مرزیه 35 ساله با مزدی آن 3 فرزند را می خورانند و می پوشانند.
امو هم قطعی همه همون یه نرخ می گیریم. یکان تمام کم نمی گیریم. همه همون 3 تایی می گیریم. مثال سیزانی کور سیستر باشه. اگر که سیزانی مثال کورمون کمتر باشه این یک نیم یک نه. 8 کرایه می شود.
30 سالی زنهای کارگر در کارخانه خیشت فرق می کند. آنها میگویند معاش و معامله خوب راهبران آنها را به اینجا آورده است. حالا هر زن در کار خود استاد است. نوکاران پیش آنها کار میآموزند. همه همدیگر را میشناسند.
همسایه‌ها هم از اینجا کار میکنند. دیگه همه چیکردن که بیم بریم اینجا کار کنیم. مرده که میاد سال اینا 3 ماهی در روسیه سورایی نمیکنه. گر نمیزنه. خاطر نه زن نه اوچار نه فرزندش گر نمیزنه. من مجبور شدیم و من همجا کار کنیم است. رئیس خروزی گودا کنم بیوم زندگی من پیش برم.
هر یک زن در اینجا وظیفه خود را دارد. کارگران مرد میگویند که در کاری آنها میون و مرد و زن فرقی نیست. مرد هم سه چرخه میراند، زن هم مثل آنها راننده سه چرخه را اجرا میکند. در یک سال اخیر حکومت محلی با کمک صاحب کاران 2 کارخانه خیشت ساخته است. یکی کارخانه خیشتی پخته، دیگری کارخانه بلوک های سیمنتی. رئیس ناحیه هم میگوید که در تامین کردن کار اول زنان را مد نظر دارند. این کارخانه ها کمی هم باشد مردم را با شغل و درآمد تامین و مهاجرت را کم میکنند.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنند در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ و قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنوش یکان معلومات نیست. حالا که در باره زنوی خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینا ها، استقامت ها را خصوصی کردن، مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی و ما ایران مثلا میراث‌بر واقعی همین آریایی‌ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی‌ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی‌ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراث‌بر واقعی آریایی ها، میراث‌بر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیزی دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگر دارم، پویست دیگر دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در باره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که از دیها به شهر می آیند با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگر من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی بنام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثرم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است و آخرین اثر من نمرای عرف است که در باره این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسه و عالم زیائیه و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خودی شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راه بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کن شد. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم، مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در امیجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کوهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان نوشتم، در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد، منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، چیستن نداره هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. چیمای اصلی دین صاحب نظر است، چیمای سفرالی کنجایف است، چیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اثراتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده افتاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار.
سرخط مهمترین خبرها، برف و باران حرکت در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. دادگاه دوشنبه اورز و زیربکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد و روحانی اهل سنت در ایران از اعتراضگران پشتیبانی کرد. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز هفتم نوامبر است. برنامه را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیمور رحیم با ورزشکار شناخته تاجیک شب گذشته در مسابقات گرند سلم باکو صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف که در وزن زیاد از 100 کیلوگرم برآمد میکند، 4 رقیبش را شکست داد و صاحب مدال طلا گرند سلم گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از مسابقات های گرند سلم است. ده ها نفر از مدال گرفته تیمور رحیموف خوشحالی کردند. در مسابقات گرند سلم باکو که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، 12 جوداکار تاجیک شرکت کردند. به جز تیمور رحیموف، جوداکار تاجیک مولا رجب خلیفایف برنده مدال نقره گردید. باریدن برف حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. ده ها ماشین شب گذشته در این راه در ماندند. شرکت ایرس مسئول نگهبینی در این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، بیگاه دیروز خبر داد که بنابر بارش پرشدت برف، حرکت تمام نمود نقلیات به شمال کشور منع می شود. این شرکت تنها بعد 9 ساعت خبر داد که برای عبور نقلیات ها اجازه داده است، اما ماشین های بارکش هنوز هم امکان گذشتن از راه را ندارد. مسافران با گذاشتن عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمع شدن ده‌ها ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها نوشتند بیش از 5 ساعت در داخل نقب درماندند و برای خوردن چیزی نداشتند. مسئولین شرکت ایرس به این شکایت‌ها هنوز پاسخ ندادند. همساله با شروع فصل زمستان رواها در راه دوشنبه چناق مشکل می‌شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان می‌باشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. دادگاه شهر دوشنبه اورز و زیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیوی آزادی گفت محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان اورز و زیربکوف را به افراط‌گرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهکار کردند که قسمی از پول‌های خیریه را که باید به دیگران میرسان و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیوی آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحبه رادیوی آزادی آنها حالا از تصمیم نگرفتند که از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. اورز و برادرش رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند، با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. اورز و رمزی وزیربکوف ها روز 29 ایل سال روان در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال‌های مقامات درباره ناآرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. نزدیکانشان این نوار را صحنه‌سازی گفتند. فرنگیز حامد با سال 2019 از تاجیکستان به روسیه کوچ بست و حالا در یک درمانگاه شهری مسکو کار میکند. در مدت کوتاه در بین همکاران و آنهایی که برای معالجه نزدش میآیند محبوبیت زیادی پیدا کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی هنگام سفر به روسیه با او صحبت کرد و پارچه از آن را با هم میبینیم.
حمید فرنگیس احمد رفیقان اینی زمان مدیری شعبه تیبی پروفیلاکتیکی در یکی از درمانگاه های شهری مسکو فعالیت میبرم. 2019 من به شهری مسکو با اهل اویلم کشیده آمدم و در همین درمانگاه که اوزیر من فعالیت برده استودم، همچون طبیبی تیراپیفت با کور شروع بردم. شرایط کور خوب است و ما معقول است. البته بوری اول سر میکنید جوی بگونه، یعنی شما باید همش رو از نو سر کنید، ترس و حراس میافتد. لیکن از شخصانی که در گرد و اطراف هستن این هم بسیار چی وابستگی دارد. پذیرشی سرتیفیکاسیونی گذاشتم، یعنی چهلی که به زبان روس میگن سرتیفیکات ورچا، باید بودم اون سرتیفیکات رو گیرم. من اون رو خونده تمام کردم، سرتیفیکات رو گرفتم. وقتی که نامم رو میخونن میفهمن میگن شما از کجا هستید، بعد من میفهمونم، لیکن همین وقت یک گم بر با اون لحظه ای که مثلا گیان و از تاجیکستان اومده است، برای چی اومده تون همجا جای خودتون با کار کنیتون، این خیلی گپ یک گم بر شده نشده است. برعکس ما اون بسیار معامله خوب داریم، حتی حالاتوی بودن که یک روز در تشریف در قبول من بیمار اومد، صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، من از احوالش پرسان شدم، پرسید نام شما فارسی است؟ من گفتم ها نام من فارسی است. پرسان شدم شما از کجا فهمیدید؟ کیوای به زبان تاجیکی سخن راندن، مردی کلان سال 75 ساله با اویلشون بودن در قبول و گفتن که فرنگیز جان من با زبان تاجیکی، همش رو با زبان تاجیکی گفتن که فرنگیز جان من 10 سال اینجا نیم در تاجیکستان خدمت کرده بودم. بسیار شد گشت که بود طبیبش از تاجیکستان میبوشد. این خیلی حالاتو خیلی زیادند، خیلی زیادند.
مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش بکند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. این دختر کرد ایرانی پس از چند روزی بازداشت درگذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا میگیرد.
هفتمی نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکر برجسته زمان خود می نامند و ده ها اثر او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خود برخوردارند. از جامی 3 دیوان با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه های تأسیس بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منرخه پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن تروری سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های 2 حیات و 2 کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاترهای منطقوی خوجند، چکالوف، کنی بودون، کلوب قرغونتپه و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاترها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر میشود.
قرب روبل روسیه نظر به آخر هفته گذشته کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز 7 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 155 تا 161 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 10 سومان و 80 درهم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی بابرار خواهانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
عزیز
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تهران گفت روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی را که به آنها به اوکراین حمله کرد پیش از جنگ خریده بوده است. به اطلاع ریترز، وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرد. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی میدهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است، تهران بی‌طرف نخواهد ماند. کیف مسکو را عیبدار میکند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیانی آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصا این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله های بی‌سرنشین تنها در تیرماه سال 2022 آغاز شدند. رئیس کمیته سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تورک در نامه به مالک تویتر ایلان ماسک گفته است حقوق آدمان باید در مرکز توجه قرار گیرد. نامه بعدی آن فرستاده شد که ماسک اعضای تیم مسئول رعایت‌شوی حقوق انسان را از کار در تویتر راند. من شما را دعوت میکنم توری کنید که حقوق انسان در مدیریت تویتر تحت رهبری شما در مقام مرکزی قرار گیرد، نوشت رهبر کمیته سازمان ملل متحد. بی بی سی می نویسد انتقاد عاموی سازمان ملل تجربه عادی نیست. عادتا سازمان ملل به نمایندگان تجارت مراجعه پوشیده می فرستد. ایلان ماسک در ماه اکتبر امسال تویتر را به ارزش 44 میلیارد دلار خرید. بعد از انجام دادن سازشنامه خرید، ماسک قریب 3700 کس، نصفی از کارمندان را از کار راند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبریت تویتر قسمی از کارمندان رانده شده را دعوت کرده است که به کار برمیگردند. سفیر قرغیزستان در آلمان آمورбек تکیبویف روز 6 نوامبر در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی کشورش همچون شاهد بازپرسی شده است. وکیل دفاعی تکیبویف چنارا ژاکوب بکوا در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت شخصی زیر حمایت او را در دایره پرونده اعضای کمیته مستقل حفظ آبانبار کمپیرآباد بازپرسی کردند. تکیبویف قبلا از فعالان و سیاستمداران بازداشت شده قرغیزستان جانبداری کرده خواسته بود که آنها را آزاد کنند. سفیر قرغیز امضا گذاشته است که جزئیات تفتیشات را آشکار نمی کنند. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حالا این خبر را شرح ندادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقیف یک قطار قانونها را امضا کرد که صلاحیت رهبر دولت را کم می کنند. این بسته قانونها در نتیجه رای پرسی قبول شدند که ماه ایون امسال برای تغییر کنستیتوسی قزاقستان برگزار گشته بود. تغییر و ایلاوه ها صلاحیت های پرزیدنت را در رابطه با مقام محلی شهر و ناحیه ها محدود می کند. پرزیدنت قزاقستان اکنون رئیسان شهر و ناحیه و ولایت را با رازگی وکیلان محلی تعیین می کند. همچنین قوات پرزیدنتی در پارلمان قزاقستان کاهش خواهد یافت. پرزیدنت قزاقستان دیگر حق ندارد که عضو حزب سیاسی باشد و خویشاوندان او هم حق فعالیت در منصب‌های رهبری و سیاسی را ندارند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان 6 ایون اعلام کرد که بیش از 77% شهروندان آن کشور در یک رای پرسی از اصلاح قانون اساسی پشتیبانی کردند. در رای پرسی 68% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد که کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان درباره اقلیم که امروز نشر شد آمده است، سطح بحرها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوار سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، اگر سالهای 90 سطح بحرها در یک سال تا 2.1 میلیمتر بالا می رفت، در یک ده سال اخیر سالانه تا 5 میلیمتر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و دیپلمات های 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روز 6 نوامبر به مصر سفر کرده است. راه دوشنبه چناغ یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعد چند ساعت بسته بودن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی را که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه ای گفت محدودیت ها برای همه نمود نخلات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روعا در راه دوشنبه چناغ مشکل شد و ده ها ماشین در داخل نقب درماندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمدی رحمتلو که زمانی او را رهبری رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نامی بردند، بعدی بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکورونی دوشنبه گفتند در برای سبب بازداشتی او معلومات ندارند، مقامات انتظامی شهر نمی‌دهند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسو تنها همین را می‌دونند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمت‌الله را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمی‌کرد، شناسنامه نداشت، با مسجد نمی رفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه می برآمد. تمام نقل کرد یوسف محرموف برادر محمدی رحمت الله. محمدی رحمت الله 49 ساله فارغ التحصیل فکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان و ساکن محله چوریاکورونی شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروان سلفیه آن زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیمو ازار قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفی ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبان حقوق بشر در اول امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
مرم از برم من تنهایم، بجانم قسم دل ها قسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم عربی بستم. شدم من بس دیگر جفا نخواهم، دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم، نمیخوام. شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام. دیگر این شراب
مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. مسئولین مکتب‌ها می‌گویند خوانندگان صنف‌های پایانی با کتاب‌های لازمی تأمین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که در کتابخانه‌های این مکتب‌ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب‌های تاجیکی قزاقستان کتاب می‌فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در محله فردوسی ناحیه مقتعرل مکتب که با نام عبدالقاسم فردوسی فعالیت دارد. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل میکنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس میخوانند. عبدالرؤوف فیضیف معلم صنف‌های ابتدایی است. او سال 2007 با کواته تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کواته ها جدا می شود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد، میگوید از نرسیدن کتاب های درسی با زبان تاجیکی اذیت میکشند.
مثلا کتاب درسی صنف های ابتدایی هم در تنکسی هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و کدرگاز برنامه نوی که پیدا شده است صنف های پایانه ما نیاز داریم که همین کتاب ها دسترس کنند. ما درخواست دادیم و جوابش نامده است. ما خواهش میکنیم که بسیار کرد کتابی دسترس شدن برای صنف ابتدایی خیلی خوب میشه.
کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان همین مشکل را دارند. از جمله در مکتبی به نام میرزا ترسونزاده هم نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی بر علام مشاهده می‌شود. در کتابخانه این مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعر شناخته پیدا نمی‌شود. سال‌های پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می‌آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی مبلغ جدا کرد. این کتاب‌ها از روی برنامه تعلیمی وزارت معارف قزاقستان با زبان تاجیکی برگردانده شدند، اما این کتاب‌ها ظاهراً طلبات آموزگاران را قانع نمی‌کند. از این بدتر، در کتابخانه‌ها ادبیات بدیع با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در عوض صدها نمود کتاب‌ها با زبان قزاقی در رف کتابخانه‌ها خوابیده است. عبدالرافع سلطانوف کتابدار مکتبی به نام فردوسی می‌گوید اکثر کتاب‌هایی که از شاعران تاجیک مانده است کهنه هستند.
در کتابخانه و یگانه ابو علی نیسینا است، عبدالرحمن جامع، ابو عبدالله رودکی، شاعر بزرگ کمتر هست، لیکن در عین آنها را باشد کتاب های کهنه هستند. کتاب های دایر به این سال زمان حاضره نقل شو شده که براموندگی نادسترس است، اما کم بوده است. ما خواهش ما این که یک چقدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیعی باشد، علاقل امکان تا حدش است، ما حرکت میکنیم که برای ما بیارند رسانند و در این دیار ما، در این مکتب ما خواننده ها شکرکن گرفته خوانند، استفاده برند، دانند اساس گذار ما کی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما باخبر شوند.
قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همساله برای مکتب های تاجیکی در قزاقستان کتاب می فرستد، اما تعداد این کتاب ها رسانه ای نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربکوف، یک دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مفتشان آرز وزیربکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسانید و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیو آزادی گفت آرز خود را بیگناه می داند و می خواست پرونده‌اش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمی دادن. به قبل مصاحبه رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتن از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. آرز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانون شکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قبل خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتمبیکوف و همسری آرز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعدی با دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و با بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگری ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. آرز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدو و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صفحه های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سالهای مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتمبیکوف همسری آرز وزیربکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبری حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
یک گروه از ساکنان دهه پرواری ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همین را که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده زمین ها را زب کرد گرید. وقتی که چوروی ما با چراگاه